نیم قرن پیش در صحرایی در جنوب خلیج فارس کشور جدیدی به نام امارات متحده عربی متولد شد. این کشور تماماً بر پایه رویای یک فرد به وجود آمد، شیخ زاید. شیخ زاید رویای کشوری مدرن و زیبا رو داشت، ولی در صحرایی که حتی زنده موندن در اون کار دشواری بود، این رویا غیر ممکن به نظر می رسید. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. در مورد امارات یک داستان خیلی جالبی وجود داره. از همون دوران باستان بسیاری از ابرقدرت‌ها به اون منطقه پا می‌ذاشتن، ولی اونجا یک صحرای بی‌آب و علف بود و هیچ کس فکر نمی‌کرد که این صحرا یک روز قراره به کارش بیاد. به همین دلیل زیاد بهش اهمیت نمی‌دادن. تا سالیان بعد و دهه‌های بعد همچنان این داستان ادامه داشت. ابرقدرت‌ها کشورهای مختلف اون منطقه رو در اختیار می‌گرفتن، ولی بهش اهمیت نمی‌دادن. بعد از یک مدتی خارج می‌شدن. هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه که این صحرای بی آب و علف یک روزی تبدیل به یکی از ثروتمندترین کشورها هم در منطقه و هم در جهان بشه. منابع در توضیحات خدمتتون هست. بریم به سراغ داستان امارات متحده عربی. اولین انسان‌ها در امارات فعلی در حدود 125 هزار سال پیش از آفریقا به این مکان اومدن. چون در اون زمان عمق دریای سرخ خیلی کمتر از الان بود و به راحتی میشد ازش عبور کرد. با قدرت گرفتن اولین تمدن‌ها در ایران، به سرعت توجه حاکمان به مناطق جنوبی خلیج فارس جلب شد. از سال 1200 پیش از میلاد تا ظهور اسلام، این منطقه تحت حاکمیت ایرانیا بود. بسیاری از نمادهای ایران باستان رو میشه به وضوح در منطقه مشاهده کرد. از جمله معروفترین اونها بادگیرها و قنات هاست. بادگیر و قنات همیشه به عنوان شاهکاری از مهندسان ایران باستان شناخته میشدن. ولی در چند سال اخیر دولت مردان امارات شدیداً سعی دارن این نمادها رو به نام خودشون ثبت کنن. با ظهور اسلام گروهی از حاکمان عمان به اسلام رو آوردن. اونا قیامی علیه حکومت ساسانیان انجام دادن و کنترل بخش جنوبی خلیج فارس رو در اختیار گرفتن. بعد از پیامبر اسلام، شورش‌های علیه رهبران اسلامی در این منطقه شکل گرفت. اما ابوبکر لشکری رو به سمت جنوب خلیج فارس فرستاد و در نبرد دیبا و با کشته شدن 10,000 نفر دوباره کنترل اون منطقه رو به دست آورد. این لشکرکشی بسیار برای اعراب مفید بود، چون که سالهای بعد بندر رسول خیمه در امارات یکی از پایگاه‌های حمله اعراب به ایران شد. بعد از ظهور اسلام، کنترل سواحل جنوبی به ظاهر به دست اعراب بود، ولی تمامی امور از جمله امنیت و تجارت مانند سالهای قبل همچنان در اختیار ایرانیان بود. ما داستان سرنوشت سواحل جنوبی خلیج فارس رو در برنامه جزایر سگانه به طور کامل تعریف کردیم که من لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. در اونجا بررسی کردیم که تأثیر تک تک سلسله ها از دوره باستان تا به امروز بر این منطقه به چه شکلی بوده. ولی به طور کلی این منطقه به دلیل آب و هوای بد و صحراهای طاقت فرسا زیاد مورد توجه قدرت‌ها قرار نمی‌گرفت. یه جورایی به جز چند تا بندر که به خاطر موقعیت تجاریشون مهم بودن، بقیه قسمت ها کلن فراموش شده بودن و هیچ کس اهمیتی بهشون نمیداد. این قضیه تا قرن 16 میلادی ادامه پیدا کرد. در قرن‌های 15 و 16 میلادی کم کم اروپایی‌ها داشتن قدرت می‌گرفتن و دوره استعمارگریشون شروع شد. سفرهای دریایی اروپایی‌ها به نقاط مختلف جهان آغاز شده بود. در همین دوران بود که کریستوف کلمب به آمریکا پا گذاشت. اما در مورد خلیج فارس، اولین بار این آلفونسو دو آلبوکرکی بود که به عنوان یک قدرت اروپایی به خلیج فارس پا می‌گذاشت. در این دوران در پی چند نبرد خونین پرتغالی ها کنترل تمام خلیج فارس رو در اختیار گرفتن. با اومدن پرتغالی ها کم کم بقیه اروپایی ها از جمله اسپانیا و انگلیس هم وارد منطقه شدند. اروپایی ها متوجه یه محصول خاص در بنادر جنوب خلیج فارس شدند، چیزی که میتونه سود بسیار زیادی براشون داشته باشه و اونا رو به سرعت ثروتمند کنه. این محصول چیزی نبود جز مروارید. سید مروارید قرنها بود که در این منطقه رونق داشت. مرواریدا به روش کاملا سنتی سید می شدن و مردم این کار را از زمان هخامنشیان انجام می دادن. سید مروارید کار بسیار سختی بود. دریانوردا باید به عمق دریا می رفتن و صدفها را جمع‌آوری می کردن. از هر 4500 صدف دریایی فقط یکیشون مروارید داشت. همین باعث می شد مروارید به یک جواهر بسیار مهم تبدیل بشه. اروپایی‌ها تجارت مروارید به اروپا را آغاز کردند چون به مرواریدهای خلیج فارس دست پیدا کرده بودند. در این دوران مروارید در بین خاندان‌های سلطنتی اروپا خیلی طرفدار داشت. نمونه بارزش رو میشه در این پورتره از ملکه الیزابت یکم در انگلیس مشاهده کرد. همچنین در بین خاندان سلطنتی گورکانی در هند. این تجارت باعث شده بود شهرهای ساحلی مثل رأس الخیمه به یک مکان بسیار پر رونق تجاری تبدیل بشن. تجار اروپایی یک دوره جدید رو در این منطقه به وجود آوردن و باعث شدن برای اولین بار سواحل جنوبی خلیج فارس اهمیت پیدا کنن، چون تا قبل از اون هیچ کس اهمیتی به این منطقه نمیداد. این قضیه آغازگر دوره طلایی سید مروارید در منطقه بود، چیزی که اقتصاد این منطقه رو در قرنهای بعد به طور کلی متحول کرد. با قدرت گرفتن صفویه در ایران، اونا قصد داشتن تمامی بیگانگان رو از خاک کشور بیرون کنن. در دوران شاه عباس بزرگ بود که پرتغالی ها بعد از یک قرن نفوذ در خلیج فارس به طور کامل از منطقه بیرون شدن. بندر عباس که در اون زمان بندر گمبرون نام داشت به دست ایرانی ها افتاد و مرکز تجارت در خلیج فارس شد. همزمان با دوره صفویه در ایران دو طایفه در منطقه امارات امروزی ساکن شدند. یکی از این طوایف طایفه جواسم بود که به قاسمیان شهرت داشت. قاسمیان قسمت شمالی امارات متحده فعلی را در اختیار داشتند، یعنی رأس الخیمه و شارجه. اون یکی قبیله بنیاس بود که قسمت‌های جنوبی امارات را در اختیار داشتند. اما این دوتا طایفه که اسم بردیم، یعنی طایفه قاسمیان و بنیاس، اینا از کجا اومده بودن؟ در مورد اصل و نسب قاسمیان پژوهشگران نظرات متفاوتی دارن. بعضیا ریشه و هویت قاسمیان رو به منطقه سوریه و حجاز و حتی یمن نسبت میدن. به عقیده این پژوهشگران قاسمیان یک گروه وهابی بودن که تصمیم داشتن تفکرات وهابیت رو در سواحل خلیج فارس گسترش بدن. بعضی از پژوهشگران هم اصالت اونا رو به منطقه لار در استان فارس نسبت میدن که بعدها به عمان رفتن و به قاسمیان شهرت پیدا کردن. به هر حال هر چی که بود، قاسمیان در قرن 18 و اواخر دوره صفویه که همزمان با گسترش تفکرات وهابی در شبه جزیره عربستان هم میشد، در منطقه امارات و عمان قدرت رو به دست گرفتن. مدتی بعد هم از حمایت وهابیا در عربستان سعودی برخوردار شدند. البته دولت اول عربستان سعودی، این عربستان سعودی فعلی دولت دوم عربستان سعودی میشه. ما چند وقت پیش، تقریبا دو سال پیش، داستان تاریخ عربستان سعودی رو هم به صورت سریالی تعریف کردیم که من لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. طایفه بنیاس از حدود سال 1559 در شهر لیوا حضور داشت. بعدها که سید مروارید در سواحل خلیج فارس رونق گرفت، اونا هم مثل قاسمیان در قرن 18 به سواحل خلیج فارس کوچ کردند. بیشتر اونا در سواحل ابوظبی ساکن شدن. بعدها گروه‌هایی از این طایفه جدا شدن و به مناطق دیگه‌ای از امارات رفتن و شیخ نشینان جدیدی رو به وجود آوردن که مستقل از ابوظبی بود. یکی از این گروه‌ها خاندان الفلاسی نام داشت که از ابوظبی به دبی نقل مکان کردند و کنترل دبی رو در اختیار گرفتن. همین خاندانی که اسم بردیم تا به امروز همچنان کنترل دبی رو در اختیار دارن. پس تا اینجای کار فهمیدیم بخش‌های شمالی این منطقه در اختیار قاسمیان بود و بخش‌های جنوبی در اختیار بنیاس. قاسمیان در سال 1105 خورشیدی یا 1726 میلادی جزیره قشم رو اشغال کردند. چون اون زمان اواخر دوره صفویه میشد و حکومت مرکزی ایران ضعیف شده بود، قاسمیان تجارت رو از بندرعباس به قشم منتقل کردند. گفته میشه نام جزیره قشمم از نام قاسمیان میاد. با قدرت گرفتن قاسمیان، مناطق جنوبی خلیج فارس دیگه از حکومت مرکزی ایران فرمان نمی گرفتن و تحت حاکمیت قاسمیان در اومدن. همینطور میریم جلو تا اینکه میرسیم به دوره نادرشاه. نادرشاه که به قدرت رسید، قاسمیان را از ایران اخراج کرد. بعد از مرگ نادرشاه، کریم خان زند با قاسمیان خیلی مدارا کرد و حتی ریاست بندرلنگه رو به شیخ صالح رئیس طایفه قاسمی داد. در ادامه حکومت زندیه توسط آقا محمد خان قاجار سقوط کرد. آقا محمد خان بیشتر درگیر جنگ با روسیه و عثمانی در شمال بود، به همین دلیل زیاد حواسش به مناطق جنوبی نبود. قاسمیان هم از فرصت استفاده کردند و دوباره در جنوب ایران قدرت رو به دست گرفتن. قاسمیان اموراتشون رو با راهزنی و باج گرفتن از کشتی ها میگذروندن. اونا یه کار دیگه هم داشتن و اونم خرید و فروش برده بود، چیزی که در دوران حاکمیت ایرانیا در این منطقه اصلا وجود نداشت. البته مردم ایران هیچ مشکلی با این طایفه نداشتن و رابطه خوبی با قاسمیا برقرار کردن، ولی اروپایی ها خیلی با قاسمیا به مشکل خوردن، چون که اونا به کشتی های اروپایی حمله می کردن. به همین دلیل انگلیسی ها بر روی قاسمیان لقب دزد دریایی گذاشته بودن و حتی به کشور امارات فعلی ساحل دزدان دریایی می گفتن. خود اماراتی ها امروزه این نظریه دزدان دریایی رو رد می کنن و میگن چون ما داشتیم با اروپایی ها می جنگیدیم، اونا این لقب روی ما گذاشتن که اشغالگریشون رو در منطقه توجیه کنن. در حال حاضر هنوزم رأس الخیمه و شارجه تحت حاکمیت همین قاسمی هست و یکی از کسانی که شدیداً با دزد دریایی بودن قاسمی ها مخالفه حاکم کنونی شارجه است و حتی کتابی هم در این زمینه نوشته. تا اینجای کار قاسمیان هنوز کنترل شارجه، رأس الخیمه و جزایر مرکزی خلیج فارس رو در اختیار داشتن، ولی همچنان خودشون رو فرمان بردار از حکومت مرکزی ایران می دونستن. دبی، ابوظبی و قسمت‌های جنوبی امارات هم تحت کنترل طایفه بنیاس بود. در همین دوران یعنی قرن 18 بود که کم کم سر و کله انگلیسی‌ها هم در خلیج فارس پیدا شد. انگلیسی‌ها هند رو در اختیار داشتند و برای امنیت دریایی و راحتی کار بازرگانی به شدت به خلیج فارس هم نیاز داشتند. به همین خاطر سعی کردند به هر بهونه‌ای که شده کنترل بندرگاه‌ها و مسیرهای دریایی خلیج فارس رو به دست بگیرند. اونا خیلی زود بهونه‌ای که می‌خواستن رو پیدا کردند. بهونه رو چند دقیقه قبل گفتیم. انگلیسی‌ها به قاسمیان لقب دزد دریایی داده بودند. بریتانیا از همین بهونه استفاده کرد و برای مبارزه با دزدان دریایی به سواحل خلیج فارس لشکرکشی کرد. انگلیسی‌ها در سال 1809 یک لشکرکشی به خلیج فارس داشتند. 10 سال بعد لشکرکشی موفق‌تری در سال 1819 داشتند. مردم سواحل خلیج فارس به ویژه قاسمیان که بندر لنگه و شمال امارات فعلی در قلمروشون بود با انگلیسی‌ها جنگیدند. طی این نبردهای خونین قاسمیان شکست خوردند و از این به بعد بنادر و سواحل خلیج فارس به همراه جزایر اون به اشغال انگلیسی ها در اومد. در واقع شاید تو خیلی از دوره ها سواحل جنوبی خلیج فارس، یعنی همون کشور امارات فعلی، به طور رسمی بخشی از قلمرو به ایران به حساب نمی اومد، ولی تقریبا همیشه تحت نفوذ حکومت مرکزی ایران بود. حتی وقتی قاسمیان کنترل این منطقه رو به دست آوردن، بازم فرامین رو از حکومت مرکزی ایران می گرفتن. ولی دقیقا از همین جا که انگلیسی ها این مناطق رو اشغال کردن، نفوذ ایرانیا در این منطقه از بین رفت. در پی این لشکرکشی بریتانیا و شکست قاسمیان، در سال 1820 قراردادی بین بریتانیا و شیوخ منطقه امارات فعلی نوشته شد. در پی این قرارداد شیخ نشین‌های عرب جنوب خلیج فارس متعهد شدند که دیگه کاری به کار کشتی‌های بازرگانی انگلیسی در این مناطق نداشته باشند. از اینجا بود که نام منطقه امارات به ساحل آشتی تغییر کرد. در نهایت چند قرارداد یک طرفه دیگه هم از طرف انگلیسی‌ها به شیوخ این منطقه تحمیل شد. در سال 1892 معاهده ای امضا شد و شیوخ منطقه متحد شدند تمام خاک ساحل آشتی رو به صورت انحصاری در اختیار انگلیسی‌ها بذارن. همچنین شیوخ موافقت کردند بدون اجازه انگلیس با هیچ دولت خارجی وارد رابطه نشن. در مقابل انگلیسی‌ها هم قول دادن که از ساحل آشتی در برابر هر گونه تجاوز دریایی یا زمینی محافظت کنن. قرارداد سال 1892 توسط حاکمان ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، رأس الخیمه و ام القوین امضا شد. از این تاریخ این منطقه که حالا به ساحل آشتی معروف شده بود رسما تحت الحمایه بریتانیا در اومد. همزمان که این اتفاقات داشت در منطقه خلیج فارس رخ میداد، یک سری اتفاقات سرنوشت ساز هم در اروپا رخ داده بود. در این دوران در اروپا انقلاب صنعتی شده بود و مردم اروپا بسیار ثروتمند شدند. زندگی هر فرد معمولی در اروپا و آمریکا شبیه به زندگی اشرافزاده ها در جاهای دیگه دنیا شد. حالا که مسیرهای دریایی و سواحل خلیج فارس در انحصار انگلیسی ها بود، دوره طلایی جدیدی در صید مروارید به راه افتاد. مردم اروپا ثروتمند شده بودند و این دیگه فقط خاندان سلطنتی نبودند که توانایی خرید مروارید رو داشتند. حالا مردم طبقه متوسط در اروپا و آمریکا به خرید کالاهای لوکس رو آورده بودند که یکی از اون مروارید بود. این قضیه تقاضا برای خرید مروارید رو به طرز شگفت‌انگیزی بالا برد. همین امر یک تحول بزرگ در اقتصاد این منطقه داشت. با بالا رفتن تقاضا برای خرید مروارید، قیمت مروارید هم افزایش پیدا کرد. این بالا رفتن قیمت مروارید باعث شد بسیاری از شهرهای ساحلی خلیج فارس از نظر اقتصادی رشد چشمگیری داشته باشند. دیگه این منطقه بی ارزش نبود. مروارید به این منطقه ارزش داده بود. فقط در ابوظبی 78% از مردان شغلشون مستقیما صید مروارید بود. در دبی این رقم بالاتر هم رفته بود. این دوره اولین دوره تحول اقتصادی در این منطقه به شمار میره و شهرهای بزرگ ساحلی کم کم رونق گرفتن. یکی از ثروتمندترین شهرها در این دوره شهر جزیره الحمرا بود. تا قبل از اومدن انگلیسیا درآمد بسیاری از افراد این منطقه فقط خرید و فروش برده بود. وقتی انگلیسیا اومدن این کار ممنوع اعلام شد و همین قضیه شدیداً مردم این منطقه را فقیر کرد. اما زمانی که دوره طلایی صید مروارید ظهور کرد، مردم فقیر این منطقه بسیار ثروتمند شدند، حتی ثروتمندتر از دوران برده فروشی. ولی این دوره طلایی مدت زیادی دوام نیاورد. یک ژاپنی به نام کوکیچی میکیموتو در سال 1916 تونسته بود مرواریدهایی رو به صورت پرورشی تولید کنه. مرواریدهایی با ابعاد بزرگ، بسیار با کیفیت و بسیار ارزان. طوری که اصلا نمیشد فرق اونا رو با مروارید واقعی تشخیص داد. بدین ترتیب ژاپنی‌ها تمام بازار مروارید جهان رو قبضه کردن. این قضیه تأثیر مستقیمی بر روی زندگی مردم ساحل آشتی یا همون امارات گذاشت. صنعت صید مروارید که 7000 سال بین مردم سواحل خلیج فارس رونق داشت، به طور کامل و به یک باره نابود شده بود. بسیاری از مردم بیکار و به یک باره فقیر شدند. شاید بزرگترین نماد پایان دوران طلایی صید مروارید شهر جزیره الحمرا باشه. شهری که زمانی بزرگترین مرکز تجارت مروارید در جهان به حساب می اومد. این شهر در دهه‌های بعد کاملا رها شد و تا سال 1970 به یک شهر متروک تبدیل شد. آثار این شهر متروکه همچنان دست نخورده باقی مونده. دیدیم که چطور قاسمیان شمال امارات رو در اختیار گرفتن و بنیاس جنوب امارات رو و یه سری اتفاقات و درگیری‌های هم با هم دیگه داشتن. حتی در بین این دو قبیله باز هم شیخ نشینانی بودن که از قبیله ها جدا شدن و مستقل عمل می‌کردن. ولی یک سوالی پیش میاد، چطور این قبایل و شیخ نشین‌ها با هم متحد شدن و کشور امارات فعلی رو به وجود آوردن؟ اولین اتحاد بین شیوخ امارات برمیگرده به اوایل قرن 20، زمانی که شیخ زاید اول حاکم ابوظبی بود. زاید بن خلیفه آل نهیان هفتمین شیخ ابوظبی بود. ابوظبی قدرتمندترین قبیله در بین بقیه شیوخ بود. شیخ زاید اول سران قبایل مختلف رو دعوت کرد و از همه خواست به جای درگیری و نبرد مشکلاتشون رو با گفتگو در یک مجلس در منزل شخصی شیخ زاید حل کنند. این اولین باری بود که سران قبایل در یک جا جمع می شدن. شیخ زاید اول در سال 1909 از دنیا رفت. جلسات سران هفت شیخ نشین بعد از مرگش همچنان پابرجا بود. اما در سالهای بعد مردم این منطقه روزهای بسیار سختی رو گذروندن. روزهایی که با فقر، گرسنگی و بیماری سپری می شد. اولین اتفاق بعد همون کشف مروارید پرورشی توسط ژاپنیا بود، اختراعی که تمام اقتصاد این منطقه رو نابود کرد. دومیش رکود بزرگ آمریکا بود که اقتصاد جهانی رو نابود کرد و عملاً دیگه هیچ کس در آمریکا و اروپا خریدار مرواریدهای طبیعی نبود. بعد هم جنگ جهانی دوم بود که باعث شد بسیاری از کشتی‌های ماهیگیری در بمباران‌های دریایی نابود بشن و قحطی و گرسنگی دامن مردم این منطقه رو هم گرفت. اما یک اکتشاف در این منطقه تونست امید به زندگی رو در میان مردم زنده کنه. بعد از 8 سال جستجو و تحقیق در دریا و خشکی، سرانجام در سال 1958 نفت در سواحل ابوظبی کشف شد. یک سال بعد در خشکی‌های ابوظبی هم نفت کشف شد و دیگه همه فهمیدن این منطقه بر روی طلای سیاه قرار داره. سالهای بعد در دبی و شارجه هم نفت کشف شد، اما 95% از نفت این منطقه در سواحل و خشکی‌های ابوظبی قرار داره.
Oil means money. It's worth nearly $6,000 million a year around the Persian Gulf alone. And although most of the Arabian oil fields have been in production less than 20 years, their wealth is cracking the old life of Arabia wide open.
منطقه‌ای که سالها فراموش شده بود حالا توجهات جهانی رو به خودش جلب کرد. در اون زمان هنوز این منطقه دست انگلیسی‌ها بود، ولی واقعا انگلیسی‌ها اصلا توجهی به منطقه و حتی مردمش نداشتن. سیاستمدارای آمریکایی تعریف میکنن، میگن وقتی وارد امارات شدیم دیدیم یه سری افراد یه گوشه افتادن و دارن جون میدن در حالی که هنوز زندن. وقتی در مورد این افراد از خود اماراتی‌ها پرسیدیم به ما اینطور جواب دادن، گفتن اینا بیمار شدن و گذاشتیم که بمیرن چون اصلا راهی برای درمانشون نداشتن. در اون منطقه اصلا دکتر یا بیمارستانی وجود نداشت. آمریکایی‌ها اولین دکترها رو به اونجا فرستادن و در بیمارستان‌های صحرایی برای اولین بار در تاریخ امارات مردم چکاپ می‌شدن. این قضیه که داریم تعریف می‌کنیم مربوط به سال‌های خیلی دور نیست، مربوط به سال 1960 میشه، یعنی همین تقریباً 60 سال پیش. 8 سال بعد از کشف نفت در ابوظبی، شخ بود بن سلطان آل نهیان امیر ابوظبی از دنیا میره و برادر شیخ زاید جانشین اون میشه. شیخ زاید هیچ تحصیلاتی نداشت و مثل اکثر مردم اونجا تمام زندگیش رو در صحرا گذرونده بود. اون که تمام زندگیش رو در فقر سپری کرده بود، تصمیم داشت از این ثروت جدید ابوظبی به بهترین شکل استفاده کنه. از همون ابتدای کار 2 میلیون دلار از اولین درآمدهای نفتی رو به ساخت مدرسه، بیمارستان، فرودگاه و اماکن رفاهی اختصاص داد. چیزهایی که تا اون زمان هرگز در ساحل آشتی وجود نداشتند. اما 2 سال از این تغییرات نمیگذشت که انگلیسی ها تصمیم گرفتن دست به یک تغییر گسترده در سیاست خارجیشون بدن، تغییری که قرار بود تمام معادلات منطقه رو دگرگون کنه. بعد از 150 سال اشغالگری، انگلیسی ها رسماً اعلام کردند قصد دارن تمام نیروهای نظامیشون رو از منطقه خارج کنن. انگلیس که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بسیار ضعیف و ورشکسته شده بود، دیگه توانایی نگه داشتن منطقه را نداشت. تمام این سالها امنیت خلیج فارس و مناطق نفت خیز خاورمیانه توسط نیروهای انگلیسی تأمین می شد. و حالا نخست وزیر انگلیس هارولد ویلسون تصمیم گرفته بود در عرض 3 سال تمام نیروهاش را از منطقه خارج کنه، یعنی تا سال 1971. کشورهای عربی هیچ قوای نظامی قدرتمندی نداشتند، اما در همون دوران شرایط برای ایران فرق داشت که در منطقه حضور داشت. ایران از زمان ریاست جمهوری نیکسون و با کمک آمریکایی‌ها تونسته بود یک ارتش قدرتمند بسازه. محمد رضا شاه اعلام کرد بعد از خروج انگلیسی‌ها قصد داره بحرین و سایر جزایر امارات رو تصاحب کنه. این قضیه اماراتی‌ها رو به وحشت انداخت. سواحل آشتی متعلق به هیچ کشوری نبودن و اونا می‌ترسیدن ایران بعد از تصاحب جزایر سگانه وارد منطقه ساحل آشتی هم بشه. اما ایران تنها تهدید اونا نبود. همون زمان مارکسیست‌ها در عمان داشتن قدرت می‌گرفتن و در حال جنگ داخلی با دولت بودن. یه خطر دیگه‌ای هم که وجود داشت خود کشورهای عربی بودن، چون ممکن بود کشورهای عربی این منطقه رو به الحاق خودشون در بیارن. شیخ زاید که این خطرها رو میدید به انگلیسی‌ها یه پیشنهادی داد. اون به انگلیسی‌ها گفت که اگر نیروهاشون رو در منطقه نگه دارن، ابوظبی تمام هزینه‌های ارتش رو پرداخت می‌کنه. اما این پیشنهاد شیخ زاید با یکی از نژادپرستانه‌ترین پاسخ‌ها از سوی دولت انگلیس همراه شد. وزیر دفاع انگلیس دنیس هیلی با تمسخر این درخواست اعلام کرد ما به هیچ عنوان برده های سفید پوست این شیوخ عرب نخواهیم شد.
I don't very much like the idea of being a sort of white slaver for Arab sheikhs.
شیخ زاید که از انگلیسی ها ناامید میشه، تصمیم میگیره از همون اتحادی استفاده کنه که پدر بزرگش در ابوظبی ایجاد کرده بود. شیخ زاید به سران قبایل پیشنهاد یک کشور فدرالی رو داد، چون اینجوری قدرت هر شیخ در محدوده قلمروش حفظ میشد. قرار بود 7 امارت ساحل آشتی به همراه بحرین و قطر متحد بشن و یک کشور جدید ایجاد بشه. امارات‌های فقیرتر موافق بودند، اما امارات‌های ثروتمندی مثل قطر، بحرین و حتی دبی مخالف بودند. بحرین و قطر به سرعت اتحاد رو ترک کردند و تصمیم گرفتن کشور مستقل خودشون رو تشکیل بدن. رأس الخیمه هم که در شمال بود هنوز تصمیمی نگرفته بود. در 30 نوامبر 1971 نیروهای نظامی ارتش ایران وارد 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا شدند. یک ناو انگلیسی که در منطقه حضور داشت در تمام مدت فقط نظاره‌گر بود. همزمان عربستان سعودی هم ادعای بخش‌های از ابوظبی رو داشت. فردای همون روز و در 1 دسامبر انگلیسی‌ها به طور کامل منطقه رو ترک کردند. اماراتی‌ها به وحشت افتادند و در آخرین ساعات همان شب 6 امارت باقی مونده تصمیم گرفتن به سرعت با هم متحد بشن. فردای اون روز، یعنی در 2 دسامبر 1971، سران 6 امارت ابوظبی، عجمان، دبی، فجیره، شارجه و ام القوین در مهمانخانه دبی دور هم جمع شدند و قانون اساسی کشور جدید رو امضا کردند و بدین ترتیب کشور امارات متحده عربی به وجود اومد. شیخ زاید که بالاخره به رویای اتحاد امارات‌های ساحل آشتی رسیده بود، به عنوان اولین رئیس امارات متحده عربی انتخاب شد. شیخ زاید یک قرارداد دوستی هم با دولت انگلیس امضا کرد. دو ماه بعد در فوریه سال 1972 رأس الخیمه هم به این اتحاد اضافه شد و بدین ترتیب 7 امارت به طور کامل تحت یک هویت ملی جدید با هم متحد شدند. در اون دوران کشور امارات فقط 350 هزار نفر جمعیت داشت. بعد از استقلال بزرگترین مشکل اماراتی ها مشکل امنیتی بود. امارات متحده عربی چند قرارداد نظامی با آمریکا بست تا امنیت کشور برقرار بشه. هنوزم این کشور یکی از مهمترین پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه است. در جریان حمله آمریکا به عراق و افغانستان و همینطور در جریان جنگ خلیج فارس، این کشور یکی از پایگاه های اصلی آمریکایی‌ها برای مأموریت های نظامی بود. اونا یه متحد نظامی دیگه هم دارن و اونم فرانسویان که چند پایگاه دائمی در ابوظبی دارن. امروزه امارات شدیداً داره تلاش میکنه تا از وابستگی نظامیش به غربیا کم کنه. برای این کار از سال 2014 خدمت سربازی در این کشور اجباری شده و همچنین بخشی از درآمد دولت داره صرف تولید تجهیزات نظامی میشه. با وجود همه اینا هنوز امنیت کشور بر عهده آمریکا و فرانسه است. ولی بیشتر از هر چیزی امارات رو به اقتصاد قدرتمندش در منطقه میشناسن. حالا میخوایم ببینیم این اقتصاد قوی دقیقاً از کجا شروع شد. 8 سال بعد از تأسیس کشور، یعنی درست همزمان با انقلاب اسلامی در ایران، شیخ زاید تصمیم گرفت یک برنامه توسعه اقتصادی در این کشور تازه تأسیس راه اندازی کنه. شیخ زاید برای اماراتی ها مثل کوروش بزرگ برای ایرانی هاست و اون رو پدر امارات متحده عربی میدونن. گفتیم که دبی هم نفت داشت، اما نفت دبی خیلی کمتر از ابوظبی بود. شیخ زاید میدونست که نفت یک منبع تمام شدنیه و باید به فکر یک منبع درآمد دیگه برای کشور باشه. توجه شیخ زاید به صنعت توریسم جلب شد. اون جلسه‌ای با راشد بن سعید آل مکتوم امیر دبی گذاشت و تصمیم گرفتن دبی رو به یک قطب گردشگری تبدیل کنن. در اون سالها و در اون بیابان بیاب و علف به نظر رویای شیخ زاید برای تبدیل شدن دبی به قطب گردشگری غیر ممکن می رسید. اما شیوخ امارات تمام سرمایه کشور رو به مدت 10 سال صرف ساخت و سازهای فراوانی در دبی کردند. بعد هم شروع به تبلیغات گسترده در سطح جهانی برای جذب گردشگر کردند. به سرعت گردشگران زیادی از خاورمیانه روانه دبی شدند. از سال 2000 کم کم گردشگرانی از هر 5 قاره روانه دبی شدند. کشورهای عربی که موفقیت دبی رو دیدن، تمام درآمدهای نفتیشون رو در دبی سرمایه گذاری کردن. بعد از سال 2008 و با بحران بزرگ اقتصادی که در آمریکا و اروپا رخ داد، توجه بسیاری از سرمایه گذاران غربی به دبی جلب شد. دیگه دبی اصلا به پول نفت وابسته نبود و مدل اقتصادی جدیدی پیاده کرده بود که تا اون زمان سابقه نداشت. هرچی که سرمایه گذاران خارجی بیشتر در دبی سرمایه گذاری میکردن، گردشگر بیشتری هم روانه دبی میشد و هرچه گردشگر بیشتر میشد، سرمایه گذارهای بیشتری به دبی میومدن. در حال حاضر فقط 5% از درآمد دبی از طریق نفت تامین میشه. فرودگاه دبی به یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان تبدیل شد و شهر دبی در حال حاضر جزو 5 مقصد اصلی گردشگری در دنیا است. اما از دیدگاه جامعه جهانی همه چیز امارات هم مثبت نیست. یکی از نقاط منفی امارات همیشه مسائل حقوق بشره. دیدبان حقوق بشر بارها امارات رو برای نقض حقوق بشر محکوم کرده. قبلا گفتیم که پیشینه حاکمان اماراتی کمی به وهابیون برمیگرده. به همین دلیل بسیاری از قوانین سفت و سخت وهابی همچنان در امارات پابرجا مونده بود. قوانینی مثل سنگسار برای زنان و حتی به صلیب کشیدن. این قوانین به مدت طولانی جز قانونهای اصلی در دادگاه‌های امارات بود. مثلا اگر فردی دزدی می‌کرد، مثل دوران صدر اسلام دستشو قطع می‌کردند. مصرف الکل قدغن بود. دخترها به هیچ عنوان حق روابط جنسی قبل از ازدواج رو نداشتن و اگر دختر و پسری بدون ازدواج با همدیگه رابطه برقرار می‌کردن، جرم سنگینی محسوب می‌شد. این قوانین شاید واسه ما که داریم توی خاورمیانه زندگی میکنیم طبیعی باشه و خیلیش حتی خاطره باشه، ولی واقعا همچین قانونایی شدیداً اروپایی‌ها رو میترسونه و همین قضیه باعث میشه بسیاری از اروپایی‌ها از ترس همین قوانین هیچ وقت به دبی سفر نکنن. حکام امارات هم بعد از یه مدتی متوجه این موضوع شدن. به همین دلیل در سال 2020 و همزمان با برپایی نمایشگاه اکسپو بسیاری از این قوانین رو تغییر دادن. در حال حاضر مصرف الکل در دبی مجازه، قطع عضو کنار گذاشته شد و روابط جنسی دخترها قبل از ازدواج هم دیگه جرم محسوب نمیشه. البته فکر کنم این قوانین فقط در دبی تغییر کردن، چون مثلا همین الان که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید الکل در شارجه غیر قانونیه. اگر اطلاعات بیشتری در مورد تغییر قوانین در امارات دارید برای ما توی کامنت ها حتما بنویسید. با وجود همه این تغییرات همچنان غربی ها وضعیت آزادی و حقوق بشر در امارات رو بحرانی میدونن. تنها انتخابات این کشور در سال 2006 بود و هیئتی که مردم انتخاب کردند اصلا نقشی در قانونگذاری ندارند. کارگران خارجی دستمزدهای بسیار پایینی دارند و حتی بارها اتفاق افتاده که تا 6 ماه پول کارگرها پرداخت نشده و هر گونه اعتصاب کارگرها به فسخ قرارداد اونا منجر میشه. رسانه در امارات اصلا آزاد نیست و هیچ کس حق کوچکترین اعتراضی به خاندانهای سلطنتی رو نداره. در حال حاضر از نظر شاخص آزادی امارات متحده عربی در بین 165 کشور رتبه 131 رو داره. در 2 نوامبر 2004 شیخ زاید بنیانگذار و اولین رئیس امارات متحده عربی درگذشت. بعد از اون پسرش خلیفه بن زاید آل نهیان به عنوان رئیس امارات انتخاب شد. در ژانویه 2006 مکتوم بن راشد حاکم دبی و نخست وزیر امارات هم درگذشت. برخلاف اکثر شیوخ کشورهای عربی که تمام سرمایه‌های نفتیشون رو برای تفریح و عشق و حال در کشورهای غربی خرج می‌کردن، شیوخ اماراتی تمام درآمدهای نفتی رو در کشور خودشون سرمایه گذاری کردن. بعد از مرگ شیخ خلیفه، فرزندش محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی شد. محمد بن راشد دست به اصلاحات گسترده زد و تمامی قوانین سفت و سخت اسلامی در دبی رو تغییر داد. هدف این بود که مسیری برای رشد هرچه بیشتر دبی فراهم بشه. در سال 2022 شیخ خلیفه بن زاید هم از دنیا رفت. برادرش محمد بن زاید آل نهیان سومین رئیس کشور امارات متحده عربی شد. با موفقیتی که مدل اقتصادی دبی در این چند سال به دست آورد، بسیاری از کشورهای عربی منطقه تصمیم گرفتن این مدل رو در کشور خودشون پیاده کنن. در حال حاضر قطر، بحرین، کویت و عربستان سعودی هر کدوم چشم‌اندازی رو برای سال 2030 ترسیم کردن و قصد دارن جایگاه دبی رو در منطقه بگیرن. این بزرگترین چالشیه که دبی در آینده باهاش روبرو خواهد بود، چرا که بسیاری از سرمایه ها حالا به جای دبی روانه دوحه قطر و نئوم عربستان میشه. هرچند که هیچ کدوم از این کشورها تا حالا نتونستن انعطاف حکام دبی رو داشته باشن و با آزادی های اخیری که در دبی ایجاد شده رقابت با این شهر سخت‌تر از همیشه خواهد بود.